خوبه بدونین آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماو شیراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماو شیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماو شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
نیکا بیسکوتارد با شکلات بیسکوتارد حس نشاط بیسکوتارد دو هم بردار شادی بسیار
بیسکوتارد قلبی نیکا دلبری میکنه
طلای تو شجرم بار اومده دوباره با عطر خوب لیمو تابستونم بهاره چه تازه و خوشمزه و توشمزه است لیمو خوشمزه است لیمو میسازیم آب لیموی یک و یک رو از اونا خوشمزه است لیمو طلای تو شجرم
لیموی یک و یک از لیموی درجه یک
آقا
یه آلیس بدین آلیس
کدومو بدم
همه شو بده
بچه ها همه شو بدین
آلیس برای خانواده
جوین گرژی یادته که باشه بید چه وزه ای داشت چه میچسبی جوین رگون بخور نوش جون جوین تازه از خودتو برسون آرامش بخشه جوین ریحون غمها رو برون باز خوشحال بمون ریحون با جوین اخماتو وا میکنه جوین خودشو تو دل جا میکنه حال خوب قلب کوک ذهن باز جوین ریحون آرامش بخشه
بیسکویت جوین ریحان
صبحی سرشار از امید رو براتون آرزو میکنیم از رادیو سبا و در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه صبح سبا باشید
نام خدا و سلام اینجا صبح سبا کاری از رادیو سبا اولین روز بارانی را به خاطر داری غافلگیر شدیم چتر نداشتیم خندیدیم دویدیم و به شالاب شلوپ‌های گل‌آلود عشق ورزیدیم دومین روز بارانی چطور؟ پیشبینیش را کرده بودی چتر آورده بودی و من غافلگیر شدم سعی می‌کردی من خیس نشوم و شانه سمت چپ تو کاملا خیس بود و سومین روز چطور؟ گفتی سرت درد می‌کند و حوصله نداری سرما بخوری چتر را کامل بالای سر خودت گرفتی و شانه راست من کاملا خیس شد و و و و چند روز پیش را چطور؟ به خاطر داری که با یک چتر اضافه آمدی و مجبور بودیم برای اینکه پین‌های چتر توی چش و چالمان نرود، دو قدم هم از هم دورتر راه برود. فردا دیگر برای قدم زدن نمی آید. تنها بود. پادشاهی که یک کشور بزرگ را حکومت می کرد، باز هم از زندگی خود راضی نبود، اما خود نیز علت آن را نمی دانست. روزی پادشاه در کاخ امپراتوری قدم می زد. هنگامی که از آشپزخانه عبور می کرد، صدای ترانه‌ای را شنید. به دنبال صدا پادشاه متوجه یک آشپز شد که روی صورتش برق سعادت و شادی دیده می شد. پادشاه بسیار تعجب کرد و از آشپز پرسید: چرا اینقدر شاد هستی؟ آشپز جواب داد: قربان، من فقط یک آشپز هستم، اما تلاش می کنم تا همسر و بچه هایم را شاد کنم. ما خانه حصیری تهیه کرده ایم و به اندازه کافی خوراک و پوشاک داریم. بدین سبب من راضی و خوشحال هستم. پس از شنیدن سخن آشپز، پادشاه با نخست وزیر در این مورد صحبت کرد. وزیر به پادشاه گفت: قربان، این آشپز هنوز عضو گروه 99 نیست. اگر او به این گروه نپیوندد، نشانگر آن است که مرد خوشبینی است. پادشاه با تعجب پرسید: گروه 99 چیست؟ نخست وزیر جواب داد: اگر می‌خواهید بدانید گروه 99 چیست، باید این کار را انجام دهید. یک کیسه با 99 سکه طلا در مقابل در خانه آشپز بگذارید. به زودی خواهید فهمید که گروه 99 چیست. پادشاه بر اساس حرفهای وزیر فرمان داد یک کیسه را با 99 سکه طلا در مقابل در خانه آشپز قرار دهند. آشپز پس از انجام کارها به خانه بازگشت و در مقابل در کیسه ای را دید. با تعجب کیسه را به اتاق برد و باز کرد. با دیدن سکه های طلا ابتدا متعجب شد و سپس از شادی آشفته و شوریده گشت. آشپز سکه های طلایی را روی میز گذاشت، آنها را شمرد. 99 سکه. آشپز فکر کرد اشتباهی رخ داده است. بارها طلاها را شمرد ولی باز هم دید که 99 سکه بود و تعجب کرد که چرا تنها 99 سکه است و 100 سکه نیست. فکر کرد که یک سکه دیگر حتما جایی است، باید بگردم آن را پیدا کنم و شروع به جستجوی سکه صدم کرد. اتاقها و حتی حیات را زیر و رو کرد، اما خسته و کوفته و ناامید به کار خاتمه داد. آشپز بسیار دلشکسته شد و تصمیم گرفت از فردا بسیار تلاش کند تا یک سکه دیگر طلا را هم به دست آورد و ثروت خود را هرچه زودتر به 100 سکه طلا برساند. او تا دیر وقت کار کرد. به همین دلیل صبح روز بعد دیرتر از خواب بیدار شد. از همسر و فرزندش انتقاد کرد که چرا وی را بیدار نکردند. آشپز دیگر مانند گذشته خوشحال نبود و آواز هم نمی‌خواند. او فقط تا حد توان کار می‌کرد. پادشاه نمی‌دانست که چرا این کیسه چنین بلایی بر سر آشپز آورده است و علت را از وزیر خود جویا شد. وزیر جواب داد: قربان، حالا این آشپز رسماً به عضویت گروه 99 در آمد. اعضای گروه 99 چنین افرادی هستند. آنان زیاد دارند اما راضی نیستند. این را به تجربه فهمیدم بهترین راه برای اینکه بفهمید کسی را دوست دارید یا از او متنفر هستید این است که همراه او سفر کنید. مارک تواین. این جمله خیلی شبیه یکی از ضرب المثل های ما ایرانی هاست. واقعیتی روانشناختی در پس این جمله و این ضرب المثل وجود داره. اون هم اینه که انسان ها در شرایط خاص سفر بیشتر خود واقعیشون را نشون میدن. در ضمن در سفر هاست که انسان ها در عین تجربه سفر به کشف و شهود در خود و روابط شخصیشون هم میپردازن. چون در سفر از روزمرگی های معمول زندگی دور میشن و این ذهنشون را آماده تجزیه و تحلیل میکنه. در سفره که دوستی ها به اختلافات و دشمنی ها به دوستی ها بدل میشه. شما چه بخواید و چه نخواید ته یک سفر نکته های بسیاری رو درباره هم سفرهای خودتون کشف میکنید و الان میخواییم با شما سفر کنیم. سفر به کجا؟
اینجا شهر لاله‌جین در شهرستان بهار و در شمال همدان قرار داره. سفال و سرامیک لاله‌جین اون رو به یکی از قطب‌های گردشگری استان همدان تبدیل کرده.
لاله‌جین یکی از آخرین میراثداران شهرهای باستانی و سنت‌های قدیمی ایران. وارد شهر که میشین تا خروج از اون راسته‌ایه که در دو طرف خیابونش فقط مغازه‌های سفالینه وجود داره.
اگر به لاله‌جین اومدین حتما از دیزیای اینجا هم بخورید. البته من خودم هنوز تست نکردم ولی میدونم که از همه شهرهای اطراف لاله‌جین میان اینجا برای خوردن دیزی، حتی از تهران.
یه درسته که دیزی یه غذای ایرانیه و خیلی هم خوشمزه است، ولی شاید پیش خودتون بگین که چرا دیزی، چرا اینجا؟ این ظرفایی که اینجا میبینید همه سفالیه. شاید همه جای ایران از این ظرفهای دیزی وجود داشته باشه، ولی این ظرفها با گلهای سفالگری لاله‌جین درست شده.
اینجا ابتدای سفر سفاله و لازمش یک خاک نرم علک شده است و آب که با همدیگه تلفیق میشه و این گل به دست میاد و از این گل یه اثر هنری به دست میاد. اینجا بیشتر شبیه یک کویر میمونه، نمیدونم واقعا چه جوری میشه ازش اثر هنری به دست آورد.
برای تهیه گل سفالگری سه تا مرحله وجود داره. اولین مرحله جداسازی ناخالصی ها از خاک رسه. دومین مرحله مخلوط کردن خاک با آبه. سومین مرحله ورز دادن گل به دست آمده است. برای این مرحله یک روش سنتی وجود داره و یک روش صنعتی. مرغوب ترین گل های سفالگری مربوط به لاله‌جینه.
وقتی به فروشگاه های لاله‌جین میرین و سفال ها رو اونجا میبینین، سفال ها انقدر تمیز و صاف هستن فکر میکنین که با ماشین درست شد، ولی تقریبا تمام این سفال ها با دستان هنرمندان سفالگران لاله‌جین درست شد.
سفالگری چند صد سال تو لاله‌جین رایجه و اکثر مردم لاله‌جین به این کار مشغوله. برای ما هم اینجور بوده که همه مثلا گذشتگان ما، آب و اجداد ما، همه به این کار مشغول بودن و نسل در نسل این کار همه از نسلهای قبلی یاد گرفتن، از استادهای قبلیشون یاد گرفتن و این کار رو دارن ادامه میدن.
سفالگری از نخستین صنایع بشر به شمار میره. ساختن ظروف سفالی متعلق به زمانیه که انسان‌ها در دشت‌ها زندگی می‌کردند. قدمت سفال رو به حدود 6000 سال پیش از میلاد تخمین می‌زنند. در لاله‌جین این هنر تا به الان حفظ شده و استادانی خاکمنش و باصفا هستند که عطر خاک و گل رو با هیچ چیز دیگه‌ای عوض نمی‌کنند.
من خیلی دوست داشتم بشینم پشت میز سفالگری و با گل کار بکنم. اینجا به نم این اجازه رو دادن. حالا میخوام ببینم میتونم با گل کار بکنم و یه ظرف درست بکنم. وای خیلی سفته. تا زمانی که نشستی پشت این چرخ نمیدونی که واقعا چقدر کار سختیه. یه ذره دستتون این ور اونور بشه کاملا همه چی به هم میخوره. اینجا انتهای سفر سفاله. باورتون میشه از اون خاک و اون گل یه همچین اثرای هنری بسیار زیبایی به دست بیاد؟ من که باورم نمیشه و خیلی هم لذت بردم از این سفر. امیدوارم اگر که به همدان اومدین حتما به لاله‌جین بیاین و اگر به لاله‌جین اومدین حتما به فروشگاه هایی که سفال دارن سری بزنین.
همیشه از گرما مینالیم، از سرما فرار میکنیم، در جمع از شلوغی کلافه میشویم و در خلوت از تنهایی بغض میکنیم. تمام هفته منتظر رسیدن روز تعطیل هستیم و آخر هفته هم بی‌حوصله. همیشه در انتظار به پایان رسیدن روزهایی هستیم که بهترین روزهای زندگیمون را تشکیل میدهند. مدرسه، دانشگاه، کار، حتی در سفر همواره به مقصد میاندیشیم بدون لذت از مسیر، غافل از این که زندگی همان لحظاتی بود که می‌خواستیم بگذرند. آیا مشکل ما در فهم زندگی است؟ خیر، ما لذت بردن را یاد نگرفتیم. صبح سبا.
سر می دوم رو به خانه تو که شاید بیابم نشانه تو. فتاده ز پا خست آمدم که سر بگذارم به شانه تو، که سر بگذارم به شانه تو. به سر می دوم رو به خانه تو، که شاید بیابم نشانه تو. فتاده ز پا خست آمدم، که سر بگذارم به شانه تو، که سر بگذارم به شانه تو. امید دلم در برم بنشین، تا مگر ز دلم هم برون برم. وگر نز چشم نخافی من، تا سپید دمان جوی خون برود. ز جور فلک مانده در قفسم، تا به سنگ ستم هر شکست مرا. وگر این قفس را برف شکنم، تا کجا ببرد بال خست من. سر می دوم رو به خانه تو، که شاید بیام نشانه تو. فتاده ز پا خست آمدم، که سر بگذارم به شانه تو، که سر بگذارم به شانه تو، که سر بگذارم به شانه تو، که سر بگذارم به شانه تو.
صبح سبا.
این جانب حسن میرزا علی که چند پشت من با بچه هم 7 و 6 پشت من تعزیه خونه، اما علاوه از تعزیه خونه پرده خانی هم علاقه داشتیم، چون که پرده خون باید صداش خوب باشه، جستی خیز خوبی داشته باشه و زرنگ باشه. ما هم داشتیم همه اینا رو. یه جا پرده می زدن، یه جا معرکه ماروازی بود به نام میدون امیر سلطان. ما بچه بودیم، خونمون هم تا اونجا یه ایستگاه بود. اما مدرسه که می آمدیم، آنی می آمدیم پای تعزیه بابامون، رو برونم پرده می زدن. از سن 5-6 سالگی همش بردم پای پرده می شستم. یه وقتی رفتم پای پرده تا به سن 15-16 سالگی که رسیدیم، ما اومدیم شدیم پرده خون. به سن 20 سالگی که رسیدیم، دادیم واسمون یه پرده زدن. هم صدای خوبی داشتیم، هم تمام شعرها رو بلد بودیم و تمام شعرها آشنا بودیم، چرا با پدرمون بابا جونمون تعزیه خونده بودیم. این بود که من اول پاییز که میشد پردم رو برمیداشتم، میرفتیم سمت قم، از قم میرفتیم واسه دیلیجون اصفهان، از اصفهان میرفتیم شیراز، از شیراز گاهی وقتی میرفتیم برای کازرون و بوشهر و بهبهان و اهواز و آبادان و دوله. شب عید که میشد میمونیم خونمون. کار ما بود 42-43 سال با پرده، من دیگه یک سره کار کردم. اول باید نماز خون باشی، علاقه به امام حسین داشته باشی، عشق به اون پرده داشته باشی، اون داستانها رو بلد بشی. قدیم که بلنگو نبود، این پرده رو میزدیم یه دو تا تای کوچه، از این برم تا این تای کوچه میرفتیم چاوشی میخوندیم، مردم میفهمیدن که پرده خون اومده و پرده رو جای خودش زده. زن و مرد می آمدن می شستن و یه داستان می گفتی. بعد از این داستان بانی روزه می شدن. یکی می گفت روزه از زینب بخون، یکی می گفت روزه ابوالفضل بخون. بالاخره تازدور تو این کوچه هم این مردم به فیض می رسیدن، جمع می کردیم می رفتیم خونمون، دور بعد از ظهر می آمدیم یه محل دیگه. سال یه دفعه تو هر کوچه رو پرده می زدیم جز شبای جمعه. شبای جمعه بود که ما تو امامزاده ها جاهای شلوغ میدونا می زدیم که جمعیت از سر کله هم می رفت بالا. این آداب پرده بود و یک نفری کار تعزیه ده نفری رو انجام می دادیم. باید جست خیز داشته باشیم، با اون چوب چوبمون رو بهش می گدیم اوسا، با اون چوب همه کارا رو با انجام می دادیم. گاهی اونو شمشیرش می کردیم، گاهی گرزش می کردیم، گاهی عصاش می کردیم، روزه می خوندیم، داستان می گفتیم.
صبح سبا.
به نام جهان داور دادگر کز او گشت پیدا، به گیتی هنر خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای، به موری دهد مال شنر رشی.
من محسن میرزعلی، پسر مرشد میرزعلی پردخان، اولین نقال و پردخان جوان کشورم.
عقد جواهر سخن کهن در نظر دوستان، داستان ما شکار رفتن جهان پهلوان ایران خداوند رخش.
پردخانی حالا چرا میگم با نقالی فرق میکنه؟ پردخانی یه جایی تصویر داره، کسی که نقل رو داره میگه، جایی که تصویر میخواد خب یه اشاره میکنه با چوب دستیش به اون اسب یا به اون شخصیت یا رستم، حالا چه در داستانهای مذهبی چه در داستانهای شاهنامه، به اون شخصیت حالا بد یا مثبت داستانش یه اشاره میکنه یا تصویر نشون میده. اما در نقالی این نیستش، تصویر نداری. تصویر رو من باید بسازم، با یه اسام تیر و کمون باید درست کنم، پیکان درست کنم. خیلی حالا تو بستگی به خود داستان داره، تو چه نقطه‌ای از داستان، مکان داستان، چه چیزی میخوای.
اومد اسب و از استاب کشید اینو، کشیدش به بر و دست، کشیدش به سر و سینه و دم و گولش، چه همی زیک نظرن دوب به پشتش به هست.
من هم نقالی هم پرده خانی رو با هم ادغام کردم. اگر پای پرده باشم از نقل استفاده میکنم، از حرکاتش، از عصا، اون حرکاتی که داره. اگر بدون پرده باشه یه جاهای تصویرایی که میخوام توی پرده داشته باشه، خودم اون تصویرها رو حالا با بازی خودم با اون عصا یا اون چوب دستی منتشری که دستمه واسه مردم نمایش میذاریم.
دشت سراسر پر از گردی، به تیر و کمان، به گرز و کمان.
امروز روز خیلی کم اهمیت میدن به نسل نقالا و پرده خونا. الان بابا یه موقعی داستانی که من هنوز نشیدم، یه داستانایی یه موقع میاد سر حوصله است میشینه میگه این هم نگاه کن، این داستانه حیفه، یکی نیست بیاد بشینه بنویسه، یا یه جایی باشه مردم بیان بشنون. اما خب متاسفانه تنها کسی که باید زحمت بکشه واسه این هنر، کسیه که توی این هنر هستش. اگر زبونم رو بعد 120 سال پدر نمیدونم دو نفر دیگه داداش نه از بین برم، منم این کارو نکنم، دیگه کسی نیست پرده خوانی کنه.
دست به خنجر سپر نشست رو سینه گو، بکشت و بکند و بخور.
پرده خوانی مذهبی داستانها، معجزات، زندگی نامه، اتفاقاتی که تو زندگی اهل بیت مثلا از پیغمبر حضرت زهرا، یا داستانهایی که مثلا متعلقه به جبرئیله، داستانهایی که متعلقه به بهشته، داستانهایی که متعلقه به جهنمه، چیزایی که بوده رو حالا قدیم چون سنتی ما اجرا میکنیم، وفادار بودنمون به سنتی بودنش خیلی ارزش داره. معجزاتی که اینا داشتن، مثلا زامن آهو یه معجزه خود امام رضا، سقاخونه اسماعیل طلا چجوری ساخته شده معجزه امام رضا، این برده مذهبی میشه. نقاشیش فرق میکنه، شیوه گفتاریش، آوازی که توش به کار میره، مثلا دستگاهی که استفاده میشه توش دستگاه سوزناکه. اما پرده خوانی شاهنامه نه، فرق میکنه، حماسیه، داستان جنگه. داریم تو داستان مذهبی هم جنگی باشه، اما آخرش دوباره یه گریز داره به کربلا. اما پرده خوانی شاهنامه هم گریز داره به کربلا، اما بیشتر با اون وقت اندکی که الان هستش دیگه گریز نمیشه، اصلا به جاش و به مکانش نمیخوره. یا داستان شکلا رو نشون میده و بیشتر میری توی نقل، یعنی حرکت خود نقال بیشتر. قدیم ولی اینجوری نبود، قدیم وای میسادن دست به سینه پای پرده، یا اصلا دستش بود مثلا شروع میکرد شاهنامه رو میخون، یه عکس رستمی و یا یه سهرابی که یه دونه عکسم بود، مثل پرده من نبودی، پرده که شما